روی بحث فرض بفرمایید هیئت ها، هیئت اینه که صرفا فقط گریه بشود، در حالی که ائمه علیهم السلام فرمودند گریه باید توأم با معرفت باشه، و الا بقول اساتید ما میفرمودند که آقا آب به 100 درجه برسه به جوش میاد. این که صرفا عشق انسان بریزه درسته باعث رقت قلب میشه، انسان توجه پیدا میکنه به مقام معصومین، این سر جای خودش، اما باید اون عشق زمینه ساز معرفت بشه، یعنی با علم و آگاهی باشه، و الا خیلی ها بودن تو همین هیئت ها دچار انحراف هم شدن. چرا؟ چون معرفت کسب نمیکردن، بر ظواهر تکیه میکردن، صرفا ما بیایم فقط ظاهر رو انجام بدیم و یک سینه زنی و یک دور هم جمع شدنی و بعدم آخرش فقط صرفا این باشه که یه چیزی دور هم بخوریم. خوردن هم خیلی خوبه، ما نمیگیم این از هیئت ها حذف شه، نه خیر، بسیار کار پسندیده ایست، اجر داره، انسان بیاد انفاق بکنه، نذر بکنه توی این زمینه، اما نباید محوریت بحث روی این مسائل باشه. اینکه بارها ائمه علیهم السلام تأکید فرمودن آقا قیام عاشورا رو بارها برای مردم تکرار کنید، از اون صفر تا صد بگویید، علت داشته، چون هم در زمینهای زندگی شخصی هم در زمینهای زندگی اجتماعی روی این تأثیر میگذاره. حالا رسانه های معانه در واقع بودجه میگیرن برای همین کار، همین که عاشورا رو از محتوا خالی کنن، یعنی بیاد برسه به یه جایی که دیگه شخص بیاد با طاغوت کاری نداشته باشه. یعنی ما اینو داریم، قرآن میگه که اینها باید کفر به طاغوت ببرزن، علم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا به ما انزل الیک، میگه اینا گمان میکنن که ایمان آوردن به سوی اونچه که به سوی تو نازل شده، و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، در حالی که اینا اراده میکنن خودشون رو ببرن به سمت طاغوت، یعنی حکم رو از طاغوت بگیرن. ما الان داریم کشورهای مسلمانی که ادعای اسلام دارن، اما شما وقتی نگاه میکنید میبینید از اسلام هیچ چیز نمونده، فقط یک نمایی است، میره کنار کعبه نماز میخونه، ولی به چه چیزی سجده میکنه؟ سجده در واقع داره به کعبه میکنه، ولی در باطن داره به آمریکا میکنه، به طاغوت میکنه. این اون اسلامیه که در واقع آمریکا میپسنده، یعنی اسلام آمریکایی در برابر اسلام نام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم که امام میفرمودن اسلام ما باید از این قسم باشه، قسم دوم باشه، نه اسلام آمریکایی که صرفا یک سری در واقع لایه هایی از اسلام رو رعایت بکنیم اما از محتوا خالی بشه. حتما من به برادران و خواهرانم که این صوت رو میشنوند توصیه برادرانه میکنم که در محرم خودتون رو در معرض شنیدن قرار بدید، بگذارید بشنوید، یعنی کامل مطالب رو از بزرگان، از کسانی که صاحب منبر هستن، آیات و روایات رو بشنوید. این نباشه که صرفا ما بگیم که ایمان آوردیم و دیگه حالا اومدیم تو محرم و تو هیئت و اینها، و الا ضربه میخوریم، یعنی در معرض در واقع اون ویروس و میکروب قرار میگیریم. به هر حال اون شبهه در فضای مجازی میپیچه و اونها هم که بلدن یا میان مسخره میکنن، یا از قرآن میگه اینا یکی از شیوه هاشون مسخره کردنه، یعنی میان مسخره میکنن و به سخره میگیرن، در حالی که شما مطلعید فروعات هر دینی برای خودش یک حالتهای خاصی داره. یعنی در مسیحیت الان غسل تعمید دارن، من هیچ وقت نمیتونم یک مسیحی رو سرزنش کنم بگم آقا چرا داری غسل تعمید انجام میدی، میگه احکام دینمه، این جزء فروعات دینمه. اینکه بیان حالا مثلا در فلان موضوع بیان عاشورا رو مثلا بخوان خدای نکرده مسخره کنن، یا عبادت رو یا یک نفر گریه میکنه توی حالت فیلم برداریش کنن بعد بیان پخش کنن، اینها در واقع به خاطر اینکه فروعات دین ماست، ما از اینها استفاده میکنیم تا اینکه به معارف اصلی برسیم، به معارف اصیل و عمیق برسیم. حالا این در واقع نگاهی که بنده داشتم نسبت به رسانه‌های معانه، تا انشالله در خدمتتون باشم.
متشکرم از شما. حاج آقا اجازه بفرمایید قبل از ورود به در واقع ادامه بحث، بخشی رو که همکارانم آماده کردن از مصادیق رسانه‌های بیگانه در همین زمینه با هم بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو همراه شما خواهیم بود.
بخش دوم برای حمله به محرم و آیین عزاداری همیشه بهانه‌ای پیدا می‌کنند. کرونا این بهانه را دستشان داد.
در ایران به گزارش جامعه پزشکان انتقال ویروس مرگبار کووید 19 سیر صعودی دارد، اما دولت بی‌اعتنا به هشدارهای این جامعه خواستار مشارکت بیشتر مردم در آیین‌های مذهبی محرم شده است.
مقام‌های دولتی با اعمال محدودیت‌های جدید در جریان برگزاری آیین‌های مذهبی محرم مخالفت کردند.
یک شیوه جالب توجه در رسانه‌های لندن‌نشین آن است که بسیار تلاش دارند حرف‌های عده قلیل را به عنوان روایت زندگی همه مذهبی‌ها پوشش دهند. مثل این صدا که در شبکه‌های اجتماعی چند روز است که بسیار دست به دست می‌شود.
ممکنه کرونا بگیرن، خب خودش می‌دونه دارد با اختیار خودش میاد پرچم امام حسین را سر بلند نگه بدارد ولو کرونا بگیرد، چه اشکالی داره؟ اگر هم کرونا گرفته از دنیا رفت میشه شهید مدافع حرم.
و یا این مهمان که روی آنتن زنده شبکه بی بی سی این گونه میگوید که شیعه کرونا نمیگیرد.
در 110 سال پیش تقریبا در سامرا وبا آمد و اون داستان معروفی که مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو گفت همه مردم زیارت عاشورا بخونن، زیارت عاشورا خوندن جزء مسلمات تاریخ، حالا نگاه دون
بکنن،
اونها هم اهل سنت هم وقتی زیارت عاشورا خوندن ازشون دور شد این بلا. عزم میکنم یک اعتقاد خاصی نسبت به خود امام حسین علیه السلام تو این قضیه هست.
آقای هدایتی شما
از آن سو هم بسیار تلاش دارند رفتار ستاد کرونا با هیئت‌ها را نوعی سیاسی کاری محسوب کنند.
یک بار دیگر هم اماکن مذهبی رو تعطیل کردند، اما با مخالفت خیلی زیادی مواجه شدن از طرف برخی از مذهبیون در داخل ایران. فکر میکنید این بار نمیخواد در مقابل این گروه ها قرار بگیره؟
این دفعه قصد باز کردن این مراسم رو داره. یکی این که ایشون پایگاهش رو بیشتر در بین نیروهای مذهبی از دست داده. میدونیم رای دهندگان به ایشون یک نیروهای دیگری بودند که از حکومت یه مقداری فاصله داشتن.
بعد هم کارشناسان این شبکه ها خود را عقل کل و نگران مردم معرفی می کنند و به این بهانه به اندیشه دینی مردم حمله می کنند.
برای همه ما روشنه که کرونا دست در دست جمهوری اسلامی چگونه به جان جامعه افتاده و اون مخشوعیه، این که جامعه رو منکوب کنه، زمینگیر کنه، میخکوب کنه جامعه رو، نظاره بیاد توی خیابون. محرم هم همین کار داره می کنه، کرونا به اضافه محرم.
اینکه رسانه‌ها در لندن و واشنگتن نگران امام حسین و عزاداریش باشند شوخی بیش نیست، اما برای آنکه در دام بازی‌های رسانی آنها نیفتیم، سواد رسانه‌ای مردم ایران یک الزام حتمی در جامعه امروز ایران است.
اینجا استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه از سکوت تا بایکوت میشنوید. امروز ما در این قسمت از برنامه به موضوع مدل اقدامات رسانه‌های بیگانه در بازشناسایی گزاره‌ها و اماره‌های محرم در ایران با تأکید بر تبلیغاتشون علیه نشانه‌ها و مدل‌های عزاداری می‌پردازیم. دو مهمان عزیز اینجا در استودیو داریم، آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نجفی برزگر و آقای علی اکبر عبدالعزیزاده، نویسنده منتقد و روزنامه‌نگاران بسیار قدیمی. گزارش که همکارم آقای یوسفی از خط اشغال رسانه بیگانه در تحریف پیام عاشورا آماده کردن رو با هم شنیدیم. آقای عبدالعزیزاده، شما توی اون صحبت‌هایی که داشتین اشاره هم داشتید به به حال شیعه انگلیسی و فرقه های انحرافی. من فکر میکنم اینجا جدای از این که در واقع شما میخوام که راجع به این نوع عمل کرده رسانه های بیگانه بپردازین که اصلا چطور دارن عمل میکنن و مدلشون چی هستش، مشخصا درباره این صحبت بکنیم که چه رسانه های معاند در سالهای اخیر اینقدر فرقه های انحرافی هم از شیعه انگلیسی رو دارن برجسته میکنن و تمرکز ویژه‌ای کردن روی شکل عزاداری اونها و در این فرایند بفرمایید که از چه شگردا استفاده میکنن. شما در اون بحثی که داشتین در واقع خیلی دقیق اشاره کردن روی نکاتی که در واقع دارن تخریب و تحریف انجام میدن، این هم حتما اون نوع عزاداری و اون شکل عزاداری خصوصا اون شیعه انگلیسی یک بخشی از تحریفاتی است که در واقع داره انجام میشه در همه این سالهایی که گذشته و اونها به جد دارن پوشش میدن این مسئله رو. خدمت شما هستیم.
بله، من وام میگیرم از نکته‌ای که حجت الاسلام نجفی تو بخش اول صحبتشون فرمودن، اینکه قیام امام حسین قیام امر به معروف نهی از منکره. و مهمترین اتفاقی که به عنوان راهبرد برای رسانه‌های بیگانه تعریف شده و نتیجه تجربیات تاریخی اون جریان مخالف ماست که بیشترم تو تفکر انگلیسی تعریف میشه، یعنی ریشه و سابقهش بر اساس شناخته اون در واقع رایزنهای انگلیسی از ظرفیت‌های عاشوراست که تبدیل شده حالا به یه شکل عملیاتی. خب تو این قیام امر به معروف نهی از منکر مهمترین کار اینه که در واقع جای معروف و منکر رو عوض بکنن. برای این کار باید به صورت یک طرح جامع ایجاد دوبینی بکنن و دو قطبی سازی کنن. اون عبارتی که برای مردم بیشتر مفهومه دو قطبی سازیه. مهمترین ابزار کار این رسانه هم همینه، یعنی بیشترین تمرکزش روی دو قطبی سازی تو تعریف عامش بین شور و شعوره، یعنی دائما تحریف بکنن امر شعور رو به در واقع آتش شور غیر منطقی بدمن. ببینید اتفاقی که به ظاهر ساده میاد اما تبعاتش خیلی زیاده. اینو تو میدون ایجاد میکنن، مبانیش و محصولاش و تصویرش و خبرش و تو رسانه مجسواریش را میندازن. دوباره نتیجه مجسواری رسانه میاد در میدان اتفاق میفته و همین در واقع حلقه تکرار میشه و هی ارزش افزوده میدن به منکر و تضعیف میکنن اون امر معروف. حالا این بخش در واقع شیعه انگلیسی امروز ما شناختیمش و تو عرصه قابل تفکیکه، کار خیلی سختی هم است اما با توجه به که هنوز تو تبیینش ما کاستی داریم، این رسانه ها کمکاری میکنن و اونطوری که باید شناخت ایجاد نکردن برای مردم، اما حداقل به صورت کلی قابل شناساییه. اما باز ریشه تاریخی داره ها، یعنی شما ببینید تو قیام رئیس علی دلواری میاد توی مراسمی توی در واقع قلعه ای دارن مراسم عاشورا برگزار میکنن، نکتهش اینه میگه این غذایی که داری میخوری از کجا اومده؟ برنجش از سفارت انگلیس اومده، مستشار انگلیسی آورده. شما داری قیام امام حسین رو با برنج انگلیسی برگزار میکنی، یعنی عزای امام حسین با برنج انگلیسی. این نکته خیلی مهمیه که تو طول تاریخ شما فاکتوراشو میبینی، از جمله همین جریان در واقع شیعه انگلیسی دیگه به صورت گسترده دارای شبکه‌های رسانه‌ای، دارای مراکز پر بودجه تو در واقع اروپا است، تو انگلستان و تو جای دیگه است، بهش امکانات میدن، حمایت میکنن، به لحاظ قانونی امنیتی ازش در واقع صیانت میکنن که بتونه فعالیتش به طور در واقع فراگیر بپردازه. خب امروز همونطور که جناب نجفی فرمودن هدف حذف عاشورا نیست، چون یه جایی از تاریخ یا چند جایی از تاریخ که مصداقش دوره رضاخانیه تلاش کرده برای پاکسازی و حذفش، اما دیدن اصلا این اونقدر نهادین است در وجود ایرانی ها به صورت ذاتی که این قابل پاک کردن نیست، بنابراین تو خط انحراف ادامه مسیر دادن و اینا تقویت کردن. من اینم اشاره بکنم، دائم من اینو اشاره بکنم، در مقابلش ما غفلت کردیم در تبیین امر اصلی. خب ببینید یه بخشش کوبیدن بر طبل شورای کاذبه که این شیعه انگلیسی متولی اصلیشه، تو ایران بوده، تو ایران محدودش کردن، حالا تو دنیا داره این کار انجام میده، یعنی تو کشورهای عربی، تو کشورهای اسلامی و حتی کشور اروپایی، یعنی خیلی چیز شگفت‌آوری داره این کار انجام میده، غمزنی برگزار میکنه، عکسی از تیغ زدن بر سر طفل منتشر میشه، عکسی از بچه زخمی و بچه مثلا آسیب دیده که عموما دنیا و مخصوصا غرب بهش حساسه به خاطر اون سابقه های بدی که خودش داره تو امر کودک آزاری که حالا جاش نیست اینجا بازش بکنیم. خب و اینو تا جایی پیش میاد که مناسق الحاقی و انحرافی اونقدر تقویت بشن که در حد برگزاری کارنوال بتونن ازش استفاده بکنن. این کلید واژه کارنوال شما تو رسانه ها میبینید، کی ایجادش کرده؟ خودشون در اثر یه دامنه تاریخی اومدن تا امروز هم دارن به این به ایجاد و تولید محتوای میدانی ادامه میدن. خب یه بخشی هم که عرض کردم آفت ماست، این راهبرد رسانه معاند هم هست، اینکه تحریف وقایع عاشورا، تمرکز بر روایت های احساسی به جای اندیشه عاشورا تا حدی که مقصد و هدفم یا تقلیل پیدا کنه یا گم بشه. به عنوان مثال امروز شما از حتی از عامه مردم بپرسین که هدف یا مقصده، اصلا یه چیز فیزیکی بگی مقصد امام حسین چی بوده، کجا بوده، میگن کربلا، در حالی که کربلا گزاره امام حسین. مقصد دیگه ای داره که الان جای بحثش چون مفصله و مطرح نمیشه. یا شما بپرس اغلب افراد بعد از این همه برگزاری مراسم هنوز یه تصور خیلی غلط عجیبی دارن، چون 10 شب ما اینو تقسیم کردیم برای تبیین بقای عاشورا، اینا فکر میکنن، یه بخشی از جامعه فکر میکنه شهادت ها 10 شب طول کشید، 10 روز طول کشیده، چون هر روز ما منصوب کردیم به یک بزرگواری در قیام، نمیدونن کل این در واقع مبارزات صبح تا ظهر یک روزه. یعنی شگفت‌آوره اما واقعیت داره. شما این در واقع توسل به ظواهر مثل علم و کتل و یه بخشیش منطقیه، یه بخشش الحاقی و الساقیه و خارج از فرهنگ عاشوراست، اما همچنان نمیتونیم آنچنان که باید اینا رو تفکیک کنیم، علارغمی که در واقع اون نخبگان فرهنگی کار رو کردن. مثلا امام رحمت الله همچنان که مقام معظم رهبری قمه‌زنی رو ممنوع کرد، یک سال در دهه 60 که خیلی کار سختی بود، بیرون آوردن علامت ها رو ممنوع کرد، یعنی تکیه ها، حسینی ها، هیئت ها علامشون رو بستن تو چیز و بیرون نیاوردن تو روز عاشورا. خیلی اتفاق خوب بود اما این ادامه پیدا نکرد، تبیین نشد که چرا باید این کارو بکنیم. خب اونا هم از این بهره برداری میکنن، یعنی میرن رمزگشایی میکنن از علم، اونا میگن که آقا پس بنابراین بنیاد فکری شما ببین چقدر مثلا تحریفی و یا خرافاتی، حتی میبینید اینا ما ایجاد کردیم یا برای ما ایجاد کردن، خودشون بهره برداری میکنن، ما داریم ادامهش میدیم. خب یه بخشی تغییر اولویت که عرض کردم، مثلا پررنگ کردن نظری یک روندی داشت که باز با هوشمندی مدیریت شد. یه دوره ای خاطرت باشه هیئت برگزار میشد، هیچ مراسمی نداشت، فقط نظری میداد و فراوون هی داشت زیاد میشد، یعنی قضا دادن یک نظری دادن و اطعام یه امر فرهنگی خیلی عمیق و قابل بحثی ها که ریشه‌های تاریخی داره و در اسلام بهش توجه ویژه شده، اما اینکه تو شما از حد بگذرونی دیگه اون اتفاق انحرافیه، یعنی بکنی 100% که ازش بهره برداری میکنم. مثلا هم میتونه تصادفی باشه، یه جا دعوا میشه سر نظری، صف زیادی میشه، نحوه غذا گرفتن طوری که ظرفای غذا رو آسمون مثلا متلاشی میشه، ببین اینو میتونیم تصادف بدونیم، میتونیم ایجاد در میدان بدونیم، دعوا رو انداختن توی شرایطی که جمعیت زیاده کاری نداره، به هم زدن نظم کاری نداره، یکی نظم رو به هم بزنه یکی فیلم بگیره، ببین چقدر ساده است. باید این تبیین بشه که جمعیتی که میرن در سوگواری برای قضای نظری بدانن که اگه کسی خواست نظم رو به هم بزنه اینا مدیریتش کنن. اون بخش تبیینه. بخش برداریش رسانه از تصاویرش استفاده میکنه به عنوان، خیلی عذر میخوام، وحشیگری، به عنوان هر چی که شما بتونی به بدترین نحو اسم بذاری روش و روش گزارش میره، خبر میره و اینو تقویت میکنه. خب این اولویت ها از این هست، از علم و تبل و خلق روایت جلعی و خلق اصوات اصلا نامطلوب. یه زمانی نوحه خوان ها بر اساس دستگاه رسمی شور و دستگاه دیگه نوحه میخوندن، اینا آموزش میدیدن، صدا سازی میکردن، هنجرهای مناسب انتخاب میشد. امروز این در واقع چیزای کوبشی اوس شما بگاهی اوقات میبینی خود رسانه هم دوچار دوبینی میشه، میاد اینو پخش میکنه، یعنی خیلی خطاهای بزرگ از نظر ما که تو حوزه فرهنگ کار میکنیم جبرانش سخته، چون وقتی شما تو رسانه رسمی پخش میکنی اون هیئتی هم فکر میکنه تایید شده است، میاره همونو پخش میکنه اصلا با حسن نیت، اما داره تو مسیر رقیب حرکت. خب که با درایت مدیریت شده، اما ما باید تو بحث تبیین مقابلش رو انجام بدیم. و گاهی شده مثلا ممنوعیت استفاده از سازهای غربی تقریبا مال اوایل دهه 60، یعنی جلوگیری شد از اینکه آکاردئون بیارن یا مثلا جاز بیارن، این اتفاق داشت میافتاد. خب با نظر در واقع هوشمندی نخبگان جلوش گرفته شد. خب این ساماندهی هدف سال در نوحه ها جزو پاتکای خوبیه که داره اتفاق میفته. تولید ارزش افزوده به نوحه‌های معیار، یعنی نوحه‌های معیار امسال ایجاد میشه، اونو تقویت میکنه. اینا پاتکای خوب فرهنگی، اما الساق رسانه‌اش کمه، بنابراین ما دستمون تو حوزه رسانه در مقابل رسانه معاند خالیه. خب یه بخش سیاسی کردن برنامه هاست که بعدا توی فرصت بعدی اگه، چون خیلی مفصله بهش میپردازیم، تمرکز رو خطای فردی در مورد عاشورا. شما ببینید به لحاظ کلامی عملی خطا زیاد داریم، یه کسی یه برداشتی داره، شناختی داره، جمله اشتباهی میگه درباره عاشورا، رسانه اونو بولد میکنن، رسانه معاند اونو گنده میکنه به عنوان راهبرد و به عنوان خط فکری اصلی حکومت یا جامعه بهش میپردازن. اینا خطا هست. و یه بخش هم دیگه چشپوشیه تو تاکتیک رسانه، چشپوشی از مواهب عاشوراست. شما ببینید یه رسمی مثل اهدای خون چقدر پربرکته، این هیچ جا تو رسانه های معاند بهش نمیپردازن. یه بخشی خود نظری دادن صحیح هیچ پرداختی بهش نمیکنن که چقدر دهشه دیگه، یعنی بیشتر هم سهم در اون ندارهاست تو این مقاطع، یعنی آدم هایی که ندارن میان از اون بهره برداری میکنن. خب و دیگه موارد دیگه مثل تمرکزشون روی دوگانه سازی کرونا و عاشورا، سلامتی و دین، تمرکزشون روی آسایش و صدای مراسم. دیدین دائم از این ویدیوها پخش میکنن که یک جایی داره نصف شب ساعت 2 مثلا یه نوحه‌ای از مسجد پخش میشه. و انشالله تو ادامه بحث راجع به این موضوعات مهمش مثل همون نظری و بحث سیاسی کردن بحث خواهیم کرد.
بسیار ممنونم آقای عبدالعلیزاده. ما وقت برنامه‌مون رو به پایان هستش. حتما در حد مثلا 2-3 دقیقه اگه بتونین جمع‌بندی کنین فرمایشتون رو خیلی ممنون میشه.
خواهش میکنم. من البته در تکمیل فرمایش آقای عبدالعلیزاده فقط یه چند نکته می‌خواستم بگم. یکی این که شیعه انگلیسی در به دنبال تفرقه هست، از عاشورا هم می‌خواد همین رو استفاده کنه، یعنی آن نقاطی که در واقع گسل میان شیعه و دیگر مذاهب اسلامی رو پررنگ می‌کنه، برخلاف تبیین نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری که این دو بزرگواران خط وحدت رو دنبال می‌کنن که قرآن هم فرموده وحدت بکنید در برابر کفار در واقع که اونها طاغوت هستن بیستید، این خط رو در واقع شیعه انگلیسی برعکس عمل میکنه. این یه نکته. نکته بعدی این که حد و مرز مراسمات ما چگونه باید باشه، یعنی کجا میتونیم بگیم که الان داریم درست عمل میکنیم، سینه میزنیم درسته یا زنجیر میزنیم درسته. حالا چون بارها مصادیق بیان شد من این نکته رو عرض بکنم. ببینید شیوه عزاداری دلیه در ابتدای امر، شما یک نفر عزیز که مثلا از دست میدید هیچ کسی به شما نمیگه که بیا مثلا فلان کار رو بکن اینجوری عزاداری کن، میبینید میجوشه. یک مادر شهید میبینید که تمام این مثلا تکه های لباس فرزندش رو نگه میداره، حتی لباس های قدیمیش رو نگه میداره، کسی بهش یاد نداده که آقا تو مثلا باید روایت باشه که اینو نگه داری. حد و مرز این ابراز محبت باید تا اونجا باشه که در واقع به ضد خودش تبدیل نشه، به مسخرگی، به توهین به دین، یعنی اینگونه نشه که اصل دین زیر سوال بره، انقدر مسخره باشه این عزاداری که بگن این چه مدل عزاداریه، مثلا این چرا قمه میزنه، خب این چه مدل دین داری، یعنی این قمه زنی به ضد دین تبدیل میشه. پس الان ما می‌بینیم شهرستان‌های مختلف توی کشورهای مختلف انواع اقسام عزاداری‌ها رو داریم، مدل‌های مختلف سینه می‌زنن به دستشون به پاشون، اینها هیچ کدوم اشکال نداره، ولی نباید به خدای نکرده به مسخرگی بکشه که همین بیان بحث بکنیم که حالا رسانه‌های معاند بیان همین‌ها رو بکنن نقطه ضعف ما، یعنی بیان اصول مهم دین ما رو بیان براش بیان چالش ایجاد کنن، بگن اینها مثلا دینشون چقدر مسخره است، چرا؟ چون این ظواهر رو دارن، در حالی که این ظواهر دلیه و باید در واقع اون سنت و اون آیین حفظ بشه. ما دنبال این هستیم که عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو گرامی بداریم، نباید این بر ضد خودش تبدیل بشه با عمل شنیع و خدای نکرده زشت ما. انشالله که همه بتونیم در راه ابو عبدالله الحسین علیه السلام حرکت بکنیم و فداکاری کنیم.
متشکرم از شما آقای عبدالعلیزاده. در حد یکی دو دقیقه در خدمت شما هم هستیم. در جمع
من فقط هم راجع به این اصلاح مناسک، ما اتفاقات خیلی خوب پربرکتی داشتیم سال اخیر مثل سوگواری زنجان و یزد که این جمعیت رو مدیریت کردن و این خودش یک تخصص ایجاد میکنه، توانایی ایجاد میکنه، تو همه امور اجتماعی قابل استفاده است که کارهای بزرگیه و رسانه ملی هم رو تقویتش خیلی کار کرده، جای در واقع شکرگزاری داره. ببینید تو حوزه این که رسانه‌های معاند خیلی تاکید میکنه رو سیاسی کردن این موضوع، سیاسی در حد اینکه حکومتی کردن یا مقطع مثلا 40 ساله پس از انقلاب رو بهش الساق کنه. خب عاشورای جهانبینیه، فراتر از سیاست، سیاست رو در درون خودش داره، اما اگه بخوایم تقلیلش رو بدیم در حد سیاسی بودن خطای بزرگه. همچنان که تو حوزه سیاسی آموزه‌های خیلی بروز داره، بعضی موقع خطاهای افراد باعث میشه ما بفهمیم و روش تمرکز کنیم، مثل همین بحث در واقع بحث مذاکره که یک خطا یک رئیس جمهور در جل روایت تبدیل شده، ببینید چه ظرفیت بالایی داره در چگونگی مذاکره کردن تو شرایط در واقع خاص و نتیجه گرفتن از اون که برخلاف اون حماسه و انقلابی بودن اون مقطع و اون روایت تبدیلش میشد به اینکه آقا جای مسامحه هست، یعنی خطای تاکتیکی و دوبینی. در واقع نباید بذاریم از غفلتمون بهره برداری کنیم. خب اصولا چشم استبندی امام تو تمام این مقابله رسانی همچنان تبیین هدفمنده و تبیین درست از واقع است. بعد از گذشت سالا حتی تو رسانه ملی هم تمرکز بیشتر بخش اندیشه‌ای بر شعوره، بر به جای شعور بیشتر رو شعور ماجرا است. حالا تو یکی دو سال اخیر، یک سال اخیر مخصوصا ان شاءالله با تغییر این مدیریت که اتفاق افتاد این تقویت بشه، ما به اون بخش شعورش تمرکز کردیم، روایت رو بر اساس منابع مختلف بازخونی کرد که تو هیئت ها این اتفاق داره میفته. هیئت ها مخصوصا با سابقه مثل هیئت های خیابون آبشار سرچشمه، اون قدیمی ها دارن دوباره بازخوانی میکنه مقتلای رسمی رو، که کار خیلی درستیه. عرضشه که بعد از گذشته این سالها گاهی اوقات میبینیم بر اساس سلیقه و مد روز هم یه خطاهای رسانه اتفاق میفته، اونا خیلی خطرناکه، باید مراقبت کنیم، مثل همین مدلی که درباره نوحه گفتم. خب مکتب آشوره یک وجهی داره که غفلت میکنه، مهارت زندگی تو حوزه حق طلبی و عدالت خواهیه، یعنی که امروز مخصوصا کاربردهای خیلی خیلی فراوانی داره تو زندگی شهری خودمون، حتی تو حوزه ستادی اجرایی ظرفیت منحصر به فرد داره. یعنی شما مدیریت جمعیت تو راهپیمایی اربعین یک چیز واقعا بدی و یک چیز منحصر به فرد مختص جامعه اسلامی و در واقع مقاومت اسلامی. خب من دو تا نکته فقط بگم پایان بحث با من جنبندی. راه حلش چیه؟ همونطوری گفتیم تبیین وقایع. یکی اینکه تمیز دادن وقایع تاریخی از تحریفات احساسیه که با نسل جدید میشود. تو نسل گذشته اینقدر این تحریفات عمیق بود کار خطرناکی بود، امروز با نسل جوان و کودک و نوجوان میشه کارهای با محصولات فرهنگی این کارو انجام داد. یکی از مدل سازی تو مناسکیه که تو هیئت‌ها اشاره کردیم، زنجان و یزد و اینا واقعا قابل تبلیغه. و تمرکز روی باز مقتلخانی، رجزخانی، اینا غفلت شده. اینا کاملا مثل یک اون بحثی که تاکید میکنه به عمل ائمه، میگه آقا روایت و حدیث جدا، عمل ائمه مهمه. اینجا تو رجزخانی و موارد مثل این رجوع به منابع تاریخی شما میتونید از عمل ائمه در واقع عاشورا پیش و پس از اون بهره برداری خوبی بکنید برای آموزش و تبیین، چون اونا تقریبا از انحراف دورن، یعنی سخت انحراف کردن، انحراف دادن عمل در واقع بزرگو. خیلی متشکرم و در خدمت هستم.
متشکرم از شما آقای علی اکبر عبدالعلیزاده، نویسنده منتقد و کارشناس رسانه. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما بودیم، برنامه‌ای که به مناسبت فرارسیدن ایام عزاداری شهادت سیدالشهدا و یاران وفادار ایشون تهیه و تقدیم شما میشه. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد نجفی برزگر و آقای علی اکبر عبدالعلی زاده. از هر دو بزرگوار بسیار ممنونم که اینجا در استودیو حضور پیدا کردن. از شما عزیزان جان هم کمال تشکر رو دارم که به برنامه ما گوش دادید. در این ایام عزیز سوگواری از همه شما خواهش میکنم که ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب نگذارید. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد.
خب خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو. انشالله که در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید و در این روز جمعه سید الایام که متعلق به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، بتوانید از مکتب سالار شهیدان امام حسین برخوردار باشید و دولت کریمه آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو یاری بدید. امیدواریم همچنان تا ساعت 14 همراه ما باشید. نظرات سازنده خودتون رو هم با شماره تلفن 106